ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 13 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 8900 نفر به کرونا و جان باختن بیش از 420 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که حدود 3300 تن از این مبتلایان بستری شدند و مجموع مبتلایان در ایران به حدود 638000 تن رسیده است. شمار جانباختگان هم به بیش از 36000 تن رسید. به گفته خانم لاری، 27 استان ایران از جمله تهران در وضعیت قرمز قرار دارند. 3 استان دیگر نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار گرفتند. آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان در شرایطی اعلام می شود که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته آمار مرگ و میر دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. رای دهندگان آمریکایی از بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در مراکز تعیین شده برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت شرقی این کشور رای می‌دهند. بیش از 100 میلیون تن از مردم آمریکا در روزهای اخیر از طریق پست یا در حوزه‌های اخذ رای که زودتر از موعد باز شده بودند رای دادند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی از حزب جمهوری‌خواه و رقیب اصلی او جو بایدن از حزب دموکرات هستند. کارشناسان پیش بینی کردند که تعداد رای دهندگان در انتخابات امسال بیشتر از انتخابات سال 2016 باشد. کارل نهامر وزیر کشور اتریش روز سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون 14 تن در ارتباط با حملات دوشنبه شب در وین پایتخت این کشور بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز او اشاره کرد که این بازداشت‌ها پس از حمله نیروهای پلیس به 18 محل مسکونی انجام شدند. بر اساس گزارش‌ها شمار کشته شدگان حملات وین به 4 تن رسیده است و 22 تن نیز در این حملات زخمی شدند. در این حملات که در نزدیکی یک کنیسه یهودیان انجام شد، یک مهاجم که 20 سال داشت کشته شد. دولت اتریش گفته که این مهاجم آلبانیایی تبار قصد پیوستن به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در سوریه را داشته است. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های اتریش به دنبال آن هستند که دریابند آیا در حملات وین مهاجم یا مهاجمان دیگری دست داشتند یا خیر. همچنین نیروهای پلیس در جمهوری چک و آلمان ایستگاه‌های بازرسی در مرزهای خود با اتریش برقرار کردند. از سوی دیگر تاکنون شماری از کشورها مانند آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، استرالیا، ترکیه و عربستان سعودی حملات در وین را محکوم کرده و حمایت خود را از اتریش اعلام کردند. کانون مدافعان حقوق بشر در سالگرد تظاهرات آبان 98 خواستار اعلام اسامی کشته شدگان و همچنین آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه بازداشت شدگان آبان ماه شد. این تشکل حقوق بشری در بیانیه خود با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی و نظامی در برخورد با اعتراضهای آبان 98 عده زیادی را بازداشت کردند، نوشته که بازداشت شدگان در دادگاه‌های انقلاب با احکام سنگین از جمله اعدام مواجه شدند. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با استناد به گزارش خبرگزاری رویترز درباره کشته شدن 1500 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی تأکید کرده است که در میان کشته شدگان تعدادی دانش آموز و افراد کمتر از 18 سال بودند. بر اساس گزارش ها شمار کشته شدگان تظاهرات آبان 98 بین 400 تن تا 1500 تن بوده است. در این ارتباط جمهوری اسلامی با وجود گذشت 1 سال همچنان از اعلام آمار دقیق کشته شدگان خودداری کرده است. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. گسترش و شیوع بیماری کووید 19 در ایران رو دنبال می‌کنیم. چند گزارش داریم و همینطور مصاحبه‌ای با کارشناسان سیاسی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
در سطح رسمی جمهوری اسلامی اینطور وانمود می‌کنه که این انتخابات اصلاً براش مهم نیست. ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که به شدت مافیاهای اقتصادی که از این وضعیت فوق‌العاده سود می‌برند و کاسبکار تحریمند.
تماس‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا خواهیم داشت و برنامه هفتگی جامعه را هم در انتها تقدیمتون خواهیم کرد. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. با افزایش شمار مبتلایان و آمار مرگ و میر ناشی از بیماران کرونایی در ایران، کارشناسان یک بار دیگر نسبت به افزایش شمار بیماران بدحال مسن با بیماری زمینه‌ای خبر دادند که تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه را پر کردند. همزمان با بحرانی‌تر شدن اوضاع، از ظهر روز دوشنبه 12 آبان محدودیت‌های تردد در ورودی و خروجی 25 استان از جمله تهران اعمال شده. همکارم سپیده بهکام پشت خط تلفن همراه ماست. سپیده، لطفاً برامون از تازه‌ترین خبرها بگو.
خب امروز هم دیدیم که باز رکوردهای جدید ثبت شد و بر اساس آمارهای رسمی در 24 ساعت گذشته چیزی نزدیک به 9000 مورد جدید بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شد و در همین مدت هم 422 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. اما همونطور که از ابتدای شیوع کرونا در ایران گفته می شد و الان هم رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرده، آمارهای واقعی تازه تا سه برابر آمارهای رسمی هست. اینطور که مسئولان گفتن وضع در آینده نزدیک از این هم بدتر خواهد شد. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته با توجه به آمار بالا و وخامت حال بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، پیش بینی میشه که کماکان آمار قربانیان تا سه هفته آینده همچنان بالا باشه. به هر حال برگردیم به موضوع آمارهای رسمی که نادقیق است و کمتر از آمارهای واقعی. امروز نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران هم تاکید کرده که آمارهای وزارت بهداشت تنها بخشی از واقعیت هست و گفته در حال حاضر دو نوع فوتی داریم، یکی بر اساس آزمایش PCR مثبت و دیگری بر اساس PCR منفی و CT اسکن مثبت. او گفته آنچه به عنوان آمار رسمی جانباختگان کرونا اعلام میشه فقط آمار فوت بیماران با PCR مثبت هست. اونچه مسلمه وضعیت بسیار بحرانی. شاهین دکتر مینو مهرز عضو کمیته مقابله با کرونا به خبرگزاری ایسنا گفته که وضعیت شیوع کرونا بسیار بده در کشور، بیماران زیاد شدن و در این حال تعداد بیماران بدحالی که مسنند و بیماری زمینه‌ای دارند زیاد شده و بخش‌های مراقبت‌های ویژه رو پر کردن. اون گفته اگر انجام تست افزایش پیدا کنه و تست ارزان در اختیار مردم باشه شاید بشه مدیریت کرد این وضعیت رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه. یکی از مشکلات اصلی که وجود داره شاهین ترددهای درون شهری هست که هیچ جور نشده جلوشون گرفته بشه با اعمال محدودیت‌ها. تعطیلی اصناف یا شیفتی کردن کار در ادارات دولتی باز هم باعث شده که جلوش گرفته نشه. شاهد تراکم جمعیت هستیم در مراکز مختلف و اونطور که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا گفته، به ویژه ترددهای درون شهری یکی از معضلات و مسائلی هست که تهران با اون روبرو هستش. خب محدودیت هایی که اعمال شده تنها مربوط هست به مبادی ورودی و خروجی شهرها. شاهین،
به محدودیت ها اشاره کردی، آیا موفقیت آمیز بوده تا الان این طرح محدودیت در مبادی ورودی خروجی 25 استان؟
والا در یک کلام شاید بشه گفت نه، برای اینکه از ساعت 12 ظهر روز گذشته که این محدودیت ها در 25 استان اعمال شد و قرار هست که تا پایان ساعت 24 روز 16 آبان ادامه داشته باشه، همون دقایق اولیه و در واقع ساعات اولیه که بسیار این محورهای ترددی که اعلام شده بود شاهد ترافیک سنگینی بود که بعداً رئیس مرکز اطلاعات رسانی ناجا اعلام کرد که این ترافیک ها به خاطر شناسایی خودروهای بومی و غیر بومی بوده و خود او گفته که رئیس مرکز اطلاعات رسانی ناجا گفته که وقتی ممنوعیت ها آغاز شد ترافیک 15% کاهش پیدا کرد و امروز 30% کاهش پیدا کرده. با این وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفته که امروز که روز تعطیلی بوده 0.5% هم افزایش پیدا کرده ترددها و این در واقع افزایش به ویژه در محورهایی مثل بخش‌های از کرج قزوین یا کرج چالوس و محور حراز بسیار سنگین بوده. شبکه خبر تصاویر و ویدیوهایی منتشر کرد که نشون میده مردم همچنان دارن تلاش میکنن به سفر برن، یعنی با وجودی که اعلام شده راه بسته است باز حجم زیادی از خودروها مثلا در خروجی تهران قم به چشم میخوره. در یک ویدیویی که امروز پخش شد از شبکه خبر از همین خروجی تهران قم، همه یک بهونه می آوردن، یکی مثلا میگفت روز تعطیل، در روز تعطیل میگفت من میخوام برم محل کارم قم، یکی میگفتش که مادرم قم هست تنهاست میخوام برم اونجا. خیلی ها هم نشون داده میشدن که ماسک نداشتن و جالب یک خانومی بود میگفت که حاضرم 500,000 تومان جریمه رو بدم و این مسیر رو اجازه بدید که من برم. شاید
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران قرار داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
امروز انتخابات سراسری آمریکا برای تعیین رئیس جمهوری آینده، نمایندگان جدید کنگره و ده‌ها پست محلی برگزار می‌شود. در هفته‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده به مهمترین و پرخبرترین سوژه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده. تمام ارزیابی‌ها هم حاکی از شرکت کم سابقه مردم در این رأی‌گیریه. جمشید زند همکارم در استودیو هست با اطلاعات بیشتر درباره برگزاری انتخابات در آمریکا و میزان مشارکت مردم.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. همونطوری که اشاره شد انتخابات سراسری آمریکا از هفته صبح در ایالات شرقی شروع شده و به تدریج به دلیل اختلاف ساعت در دیگر ایالات هم شروع میشه. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا رأی‌گیری قبل از موعد مقرر که روند سنتی هست در آمریکا خیلی زودتر شروع شد و با استقبال کم نظیری روبرو شده. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده تا الان دست کم 100 میلیون نفر شرکت کردن از ایالات مختلف، چه از طریق پستی و چه از طریق حضور در حوزه های انتخاباتی در شهرهای مختلف آمریکا. امسال از 330 میلیون جمعیت آمریکا حدود 240 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و پیش بینی میشه که میزان مشارکت در دهه های اخیر کم سابقه باشه. صحبت از رقم های 170 یا 180 میلیون نفر مشارکت در انتخابات میشه. اشاره باید کرد که در انتخابات 4 سال پیش 55% از واجدین شرایط در رأی گیری ها شرکت کرده بودند.
پیش بینی ها چی هست درباره نامزدهای انتخاباتی؟
آخرین نظرسنجی هایی که تا دوشنبه به عمل اومده این بود که جو بایدن در بیشتر ایالت ها هول و هوش 5% از دونالد ترامپ پیشی گرفته، ولی از اونجایی که ضریب خطا معمولا 4% هست در این گونه نظرسنجی ها میشه گفت که رقابت بین دو نامزد حزب جمهوری خواه و دموکرات در بیشتر ایالت ها بسیار تنگاتنگ خواهد بود. آقای ترامپ در ساعت پایانی کارزار انتخاباتیش گفت: This election comes down to a simple choice. Do you want to be ruled by the corrupt, selfless political class, or do you want to be ruled and governed by the American people, which is what we're doing, which is one of the reasons I'm doing. آقای ترامپ گفت که این رأی‌گیری به یک انتخاب ساده رسیده. آیا شما می‌خواهید از طرف یک عده سیاستمدار فاسد به گفته ایشون رهبری بشید یا رهبری اداره کشور در دست مردم باشه؟ یعنی همون کاری که ما داریم انجام میدیم. از طرف دیگه رقیب آقای ترامپ جو بایدن هم گفته که پیامش به رأی دهندگان ساده است. قدرت برای تغییر وضعیت کشور در دست مردمه. My message to you is simple. The power to change this country is in your hands. In your hands. در انتخابات امروز تعدادی از ایالت‌ها نقش بسیار تعیین کننده در سرنوشت رأی‌گیری دارن. ایالت‌های خاکستری یا بین استرونگ استیت گفته میشه. پنسیلوانیا یکی از این ایالت‌هاست که 20 تا الکترال کالج داره که بعداً توضیح میدیم و هنوز معلوم نیست که تمایل رأی دهندگان بیشتر به سمت آقای ترامپ هست یا بایدن. میشه به ایالت‌های فلوریدا، جورجیا، میشیگان، مینسوتا، کارولینای شمالی و ویسکانسین هم اشاره کرد که حساس هستن و هنوز معلوم نیست که به چه سمت و سویی خواهند رفت.
روند انتخاب رئیس جمهور چطور هست در آمریکا؟
در آمریکا برخلاف کشورهای دیگه رئیس جمهور از طریق رأی مستقیم مردم و شمارش مستقیم آرا انتخاب نمیشه، بلکه از طریق سیستمی نمایندگان حزبی هست که بهش میشه الکترال کالج میگن. اونم به این شکل که رأی دهندگان در یک ایالت به کاندید مورد نظر حزبشون رأی میدن. بعد از اینکه رأی ها جمع شد، هر کاندیدی هر حزبی که بیشترین رأی رو آورد، نمایندگان اون حزب کل رأی های ایالت رو به خودشون کسب میکنن. یعنی مثلا در یک ایالتی 3 میلیون نفر به حزب جمهوری خواه با آقای ترامپ رأی بدن، 2 میلیون و 900 هزار نفر با آقای بایدن رأی بدن، الکترال کالج کل ایالت میره برای حزب جمهوری خواه. انتخاب الکترال کالج به این شکل است که بر اساس قوانین انتخاباتی و قانون اساسی آمریکا، ایالت‌هایی که جمعیت بیشتر الکترال کالج بیشتری هم دارن، مثلا کالیفرنیا که حدود 35 میلیون نفر جمعیت داره 55 تا الکترال کالج داره، ولی ایالت‌های مثل آلاسکا خیلی کم هستن، با وجود اینکه جمعیتشون هم کمه. و الکترال کالج ها به این صورت انتخاب میشن که رهبران محلی حزب و یا کنگره محلی حزب در هر ایالت این افراد از میان اعضا و یا هواداران مورد اعتماد حزب انتخاب میکنن که رأی اون حزب رو در دید نهایی بدن. و کل الکترال کالج ها هم 538 نفر هست و هر نامزدی بتونه 270 رأی یا بیشترش رو کسب بکنه، رئیس جمهور آینده آمریکا تعیین میشه.
وقت چندانی نداریم، در واقع از الان یه مقدارم داریم اوور میشیم. نتایج نهایی که اعلام میشه،
نتایجی که چند ساعت بعد از رأی‌گیری‌ها معمولا از طرف رسانه‌های آمریکایی اعلام میشه، همش بر اساس تخمین و نظرسنجی هاست و هیچ کمش رسمی نیست. نظرسنجی نهایی از طرف کنگره در روز ششم ژانویه اعلام خواهد شد، ولی چند مرحله قبل از اون هست که ایالت‌ها تو روز 8 دسامبر وقت دارن که هر گونه اختلاف شمارش آرا و مسائل پیش اومده رو حل بکنن و گزارش بدن به کنگره. در روز 14 دسامبر الکترال کالج‌هایی که تعیین شدن رسما رأی خودشون اعلام میکنن و پیش اومده که بعضی الکترال کالج‌ها رأی به حزب رقیب دادن ولی خیلی کم بوده. و در روز 20 ژانویه هست که رئیس جمهوری که از طرف کنگره آمریکا تعیین و ثبت شده همراه با معاونش ادای سوگند میکنه و کارشون رو شروع میکنن.
ممنون از همکارم جمشید زند. اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایستگاه نهایی است. حالا این انتخابات برای شهروندان ایرانی هم پررنگ‌تر از انتخابات‌های پیشین ریاست جمهوری در این کشوره، اما سیاستمداران ایرانی برخلاف شهروندان خودشون نوع دیگه‌ای به این انتخابات نگاه می‌کنن. اونها همواره در صحبتاشون از اهمیت این انتخابات کاستند. محمد زرقا می‌گزارش می‌ده.
امروز انتخابات آمریکاست. بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره، سیاست ما حساب شده است، مشخصه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صحبت‌های سه‌شنبه خود به ظاهر سمت و سوی نگاه جمهوری اسلامی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مشخص کرد. آن هم در روز 13 آبان، روز تسخیر سفارت آمریکا در تهران، روزی که گره خوردنش با انتخابات آمریکا میتوانست صحنه سخنرانی‌های آتشین و راهپیمایی‌های حکومتی باشد. اما همه‌گیری کرونا همه چیز را به هم ریخت. یک روز پیش از 13 آبان بود که سعید خطیب‌زاده هم تلاش کرد تا به گونه‌ای همین سیاست مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران را بیان کند.
چارچوب گفتگو روشن برجام هست و در این چارچوب هر کسی جبران خسارت کنه برگرده و این جنگ تروریستی بر علیه ملت ایران رو متوقف کنه میتونه در اون چارچوب همراه با بقیه حضور داشته باشه. ما انتخابات فردا رو نگاه میکنیم و بعد بیشتر از نتیجه به اقدامات دولت بعدی آمریکا توجه خواهیم کرد.
صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران چند نکته داشت: نگاه به دولت آینده آمریکا، سیاست‌هایی که آمریکا در آینده پیش می‌گیرد و البته برجام یا توافق هسته‌ای به عنوان یک چارچوب برای مذاکره در آینده. مشابه همین صحبت‌ها را در آستانه انتخابات آمریکا محمد جواد ظریف با شبکه خبری CBS آمریکا مطرح کرد. آقای ظریف هم گفت تهران هیچ نامزد ترجیحی در این انتخابات ندارد. او همچنین تغییر سیاست تهران در صورت انتخاب رقیب دونالد ترامپ برای مذاکره دوباره پیرامون برنامه هسته‌ای را رد کرد.
If we wanted to do that, we would have done it with President Trump 4 years ago.
در روزهای گذشته مقام‌های دولت دونالد ترامپ از تلاش ایران برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتند. از آن جمله جان ردکلیف مدیر اطلاعات ملی آمریکا بود که حتی ایران را به تلاش برای تخریب چهره دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور متهم کرد.
Iran sending spoofed emails designed to intimidate voters, incite social unrest and damage President Trump.
جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ هم نسبت به هزینه سنگین دخالت در انتخابات از سوی چین، روسیه و ایران هشدار داد.
This election that Russia has been involved, China has been involved to some degree and now we learn that Iran is involved.
اتهام دخالت در انتخابات آمریکا ابتدا از سوی علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد رد شد. محمد جواد ظریف هم در گفتگو با CBS ضمن پرده برداشتن از نامه تهدیدآمیز دولت آقای ترامپ درباره هر گونه دخالت ایران در انتخابات این اتهام را رد کرد. اما آنگونه که محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت در گفتگو با روزنامه شرق گفته است، سیاست‌ها و تحریم‌های آمریکا شهروندان ایرانی را هم نسبت تأثیر سیاست خارجی بر زندگی روزمره‌شان حساس کرده است. حتی اگر گروهی از اصولگرایان نظیر امامان جمعه نهیب بزنند که دلبستگی به انتخابات آمریکا ساده‌لوحی است و یا مسئولان را از نگاه کردن به نتیجه این انتخابات برحذر کنند. در میان نمایندگان اصولگرای مجلس هم با اندکی تعدیل سیاست کلامی رهبر جمهوری اسلامی ایران دنبال می شود. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بدون نام بردن از افراد خاصی گفته است اگر ایران در شرایطی قرار دارد که حتی نتیجه انتخابات آمریکا روی مسائل اقتصادیش اثر می‌گذارد، تنها به این خاطر است که برخی به گفته او نخ تسبیح مسائل کشور را به انتخابات آمریکا بستند. شاید نزدیکترین تحلیل درباره رابطه جناح‌های سیاسی داخل ایران و انتخابات آمریکا را مصطفی هاشمی‌طبا نامزد تکنوکرات انتخابات ریاست جمهوری 1396 به زبانی عامیانه بیان کرده است. او به تارنمای دیپلماسی ایرانی گفته است هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان یکی به نعل و یکی به میخ میزنند. اگرچه برخی مثل حمیدرضا ترقی از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی مدعی هستند که اصلاح طلبان خواهان پیروزی جو بایدن در این انتخاباتند، اما محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت معتقد است با روحیه‌ای که در اصولگرایان سراغ دارد تغییر رئیس جمهور در آمریکا تأثیری بر فضای ایران نخواهد داشت.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اون که روزی این نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
فردا به همه مردم ثابت میشه که این حباب قیمت‌ها که آقای روحانی و جهانگیری و مسئولین ما ازش حرف میزدن، این حباب منظورش ریاست جمهوری کاخ سفیده که هر 4 سال یه بار یه رئیس جمهور افراطی بیاد یه عطسه بکنه 45% بره رو تورم ما و بعدش هم یه کس مهربونتر بیاد یه امضا بزنه و تورم ما بیاد رو 9% 10% یکم سرمایه گذاری به انجام بشه و اقتصاد ما یکم بهتر بشه، دوباره یکی بیاد یه حباب شکل بگیره یه امضای دیگه تورم بشه 50%. این دقیق همون اقتدار اسلامی و اون عزت اسلامی و نمیدونم اون استقلالیه که آقای خامنه‌ای خیلی بهش تاکید میکردن. واقعا که خسته نباشید مسئولین، خدا قوت.
پای متحرک که شما میگید دموکرات ها بیان سر کار برای ملت ایران بهتر میشه، برای ملت ایران هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا اگه ترامپ بیاد، در واقع زبان شما رو خوب میفهمه، همینجوری که خمینی گفت صدام را با زبان خودش باید صحبت کرد. زبان خودش چی بود؟ زبان خودش زور بود.
یه پیام داشتم برای رؤسای جمهوری اسلامی که دارن دعا میکنن بایدن سر قدرت بیاد، ترامپ نه سر قدرت. میخوام بگم فقط یه نقطه یادتون رفته، نقطه مهم اینه که 80 میلیون ایرانی داخلش کشور و 8 میلیون ایرانی خارج کشور مخالف شما هستن. یعنی اگه هر کی هم بخواد سر قدرت بیاد، ملتتون بزرگترین دشمنتون هستن.
حسن روحانی گفتند که تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخر خود را می‌کشد. در تایید حرف ایشون بس بگم که بله، تحریم‌های آمریکا نفس‌های آخر خودش را می‌کشه، همان گونه که جمهوری اسلامی. اساساً این دو معقوله با همدیگه هم نفسند. با از بین رفتن جمهوری اسلامی، تحریم‌ها نیز از نفس می‌افتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک اتفاق حائز اهمیت سیاسی در سراسر جهان توجه میلیون‌ها نفر رو به خودش جلب کرده، اما اونچه برای به خصوص ایرانی‌ها مهم هست این هست که با روی کار اومدن هر یک از این دو نامزد انتخاباتی چه نوع چشم‌اندازی در افق روابط ایران و آمریکا مشاهده خواهد شد. دو مهمان در این قسمت از برنامه‌مون داریم، آقایان رضا پیرزاده فعال سیاسی ساکن فرانسه و حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان. از آقای پیرزاده شروع بکنم. همونطور که میدونید آقای ترامپ به دفعات تاکید کرده که حاضر به مذاکره بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی هست، اما مقامات ایرانی این پیشنهاد رو معمولا رد کردن. از طرفی آقای بایدن هم صحبتهایی درباره مذاکره با ایران رو مطرح کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو در صورت برنده شدن موفق به نوعی مذاکره یا به هر حال شاید مصالحه اگه بشه اسمش رو گذاشت با ایران بشن؟
درود بر شما و درود به هموطنان عزیز. به نظر من چه آقای پرزیدنت ترامپ دوباره انتخاب بشن چه آقای جو بایدن انتخاب بشن، تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا شاهدش نخواهیم شد، چون اینکه در اصل اتفاقاتی که در این سالهای اخیر چه در درون ایران با تظاهرات و موج دیماه و آبان ماه به خصوص آبان ماه گذشته افتاده کاملا، و وضعیت وخیم مردم، کرونا، بحران کرونا و در اصل عکس العمل شجاعانه مردم و خیزش یک سری فعالین سیاسی در درون ایران، چه به عنوان مثال بیانیه 14 برابر 14 و دیگران که خیلی با شجاعت دارن حرفشون رو میزنن، این جو تمام این اتفاقات جو سیاسی درون ایران رو کاملا تغییر داده و ما دیگه مثل 4 سال پیش نیستیم. یعنی وضعیت درون ایران از یک سو جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر شده و از اون سو به نظر من مطالبات مردم روز به روز قوی تر و محکمتر داره بیان میشه و این درد رو کاملا تغییر داده، داده ها رو تغییر داده. از اون طرف هم میتونیم بگیم که در کل خاورمیانه با اتفاقاتی که شاهدش هستیم در ماه های اخیر و این نه تنها صلح بین اسرائیل و عرب فراتر از صلح، یعنی مثل زمان آقای سادات نیست که بین مصر و اسرائیل یه صلح امضا شد، این اتفاقاتی که اخیرا افتاده با بحرین، امارات، سودان و به احتمال قوی ادامه خواهد داشت با کشورهای دیگر هم در حوزه خلیج فارس حتما میپیوندن به این جریان، یک بیشتر یک ائتلاف تا یک صلح، یعنی یک همکاری سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی خواهد بود بین اسرائیل و این کشورها. این اتفاقات هم کاملا جو خاورمیانه تغییر کرده و یک شکست بسیار استراتژیک برای جمهوری اسلامی هست، شکستی که در سوریه و عراق هم شاهدش هستیم، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی. و فراتر از اینها مسئله رو در روی با چین، چه آقای بایدن انتخاب بشن چه آقای ترامپ دوباره انتخاب بشن، اون هم یک داده بسیار جدیدی هست، 4 سال پیش نبود. و تمام این اتفاقات به نظر من به این نتیجه میرسن که هر کدوم از دو نامزد آمریکایی که به ریاست جمهوری برسند، سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد، این فشارهای حداکثری ادامه خواهد داشت و امید ما این هستش که مسئولیت ما این هستش که بیشتر فشار بیاریم، به خصوص اگر آقای بایدن انتخاب بشن، که مسئله حقوق بشر به هیچ وجه فراموش نشه. همونطور که میدونید خوشبختانه در دسامبر گذشته شرط 13 از طرف آقای پومپئو اضافه شد در رابطه با مسئله حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر در ایران، به اون 12 شرطی که داشتن. و به نظر من این سیاست درستی است که باید ادامه پیدا بکنه و من فکر کنم حتی اگر آقای بایدن هم انتخاب بشن این سیاست رو کم و بیش ادامه خواهند داد.
آقای شریعت مداری، به نظر شما تندروهای داخل حکومت ایران انتخاب کدوم یکی از این دو نامزد انتخابات آمریکا رو بیشتر به صرفه خودشون میبینن؟
ببینید در سطح رسمی جمهوری اسلامی اینطور وانمود میکنه که این انتخابات اصلا براش مهم نیست، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که به شدت مافیاهای اقتصادی که از این وضعیت فوق‌العاده سود میبرند و کاسبکار تحریمند و سپاهی که قدرت خودش رو در دشمنی با آمریکا تعریف کرده و همه جای کشور رو صاحب شده، دلواپس این هستند که سیاست های بایدن اگر انتخاب بشه این وحدت در وحشت را که باعث برتری اونها شده و اونها رو به همه امور مسلط کرده و دائما با وجود اینکه اقتصاد مملکت در حال اضمحلاله، این اقتصاد خودی درون نظام روز به روز بارورتره و هر استفاده‌ای که از بورس میشه به جیب اینها میره، آمدن بایدن اختلالی در این کار ایجاد کنه. از هم اکنون سنگ خودشون رو بر سر این راه میاندازن. دیروز شما دیدید به قید یک فوریت لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که تحریم ها رو باید کاملا کنار بگذاره سازمان انرژی اتمی و به شدت دنبال غنی‌سازی اتم باشه، و این خب اقدام بی سابقه بود که مجلس از هم اکنون میکنه تا هیچ راهی برای مذاکره باقی نمونه. همچنان که آقای خامنه‌ای به شدت رد میکنه این مذاکره رو، آقای ظریف هم در حقیقت میگن برجام رو به همین شکلی که بیرون ازش رفتید باید بپذیرید. آقای بایدن مذاکره بی قید و شرط میگه، یعنی بر سر برجام باید مذاکره بشه، برای اینکه میدونید سال 2023 تحریم های موشکی ایران رفع خواهد شد و سال 2025 همه محدودیت هایی که جمهوری اسلامی در زمینه اتمی داره طبق برجام فعلی رفع خواهد بود، و اینها همون نکاتی هستند که آقای بایدن نمیخواهد و نمیتواند اگه انتخاب بشه نسبت به اونها بی تفاوت باشه و باید مذاکره کنه. بنابراین در ایران یک جبهه قوی از دلواپسان این که یک انعطافی از طرف آمریکا باشه به وجود اومده. حتی اونا دلواپسند که بعد از آمدن ترامپ بر سر کار اگر بیاد، خامنه ای به این نتیجه برسه که 4 سال نمیتونه مقاومت کنه و یک نوعی به سمت مذاکره و نرمش بده، و این به شدت نگرانشون کرده و از هم اکنون فضا رو کاری میکنن که امکان تحقق این سناریوها به وقوع نپیونده. بنابراین برخلاف اون که میگن، انتخابات فعلی آمریکا این وحدت در وحشت ماه‌های اخیر رو دچار یک تفرقه جدید خواهد کرد.
آقای پیرزاده، جناب آقای شریعت مداری یه اشاره‌ای کردن به این نکته‌ای که الان من می‌خوام مطرح کنم، منتها مایل هستم یه مقدار ما جزئی‌تر دقیق‌تر بهش بپردازیم. رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا گفته که فرقی نداره چه کسی رئیس جمهوری آینده آمریکا میشه و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخص. البته تأکید کرده که حتماً با آمدن افراد تغییراتی ایجاد میشه، اما این تغییرات به جمهوری اسلامی میگن ربطی نداره و کاری به اون نداریم. نظرتون در مورد این سخنان به هر حال عالی ترین مقام جمهوری اسلامی چی هست؟
همونطوری که در سال اول خودتونم اشاره کردی، رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ از روز اول پیشنهاد مذاکره با آقای خامنه‌ای رو دادن و هنوزم این فکرم پیشنهاد رو میز هست و جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای بودن که هرگز قبول نکردن که وارد این مذاکرات بشن، چون فرقی که این مذاکراتی که آقای ترامپ میخواستن انجام بدن با جمهوری اسلامی، فرق عمدهش با مذاکراتی که اوباما، پرزیدنت اوباما در سالهای قبل برجام انجام دادن این بودش که خب آقای باراک حسین اوباما آمدن با در از پشت پرده به فرم کاملا پنهانی با جمهوری، با مقامات جمهوری اسلامی در عمان شروع به مذاکره کردن. ولی فرق آقای ترامپ این استش که نه، من با شما مذاکره می کنم ولی این مذاکره باید شفاف باشه و جلوی دوربین های رسانه های جهانی باشه. وحشت آقای خامنه ای از این مذاکرات این استش که نمی خواهد بیاد نشون بده که جلوی مردم که من دارم در اصل منافع مردم رو می خوام از برم پشت پرده با اوباما مذاکره کنم بر علیه منافع مردم. میدونه که با آقای ترامپ این کار رو نمیتونه بکنه چون شفافیت خواهد بود. برای همین است که به هیچ وجه تن به مذاکره نداده و نخواهد داد. حالا اینکه 4 سال دیگه بتونه دوام بیاره یا نه، بدون شک منم موافقم که دوام نمیتونه بیاره آقای خامنه ای، نظام جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره و این به خاطر سیاست‌های فقط و فقط به خاطر فشار اکثری آمریکا نیست، بلکه بخش عمدهش به خاطر فشار حداکثری مردم ایرانه که روز به روز بیشتر میشه و بیشتر خواهد شد و این مردم هستن که در از تعیین سرنوشت رو خواهند کرد. مردم ایران هستن که تصمیم نهایی رو خواهند گرفت. من فکر می‌کنم که ما خیلی داریم زیادی از حد به این مسئله میپردازیم، با اینکه داده مهم مطالبات و خواسته های مردم هست، مشکلات مردم هست و تمام گرفتاری‌هایی که روزانه دارند و مردم ایران، من فکر میکنم که مشخص هست به خود از آبان ما که تصمیمشون رو گرفتن، قاطعانه میدونن که کجا میخوان برن، میدونن که دقیقا چی میخواهند و چی نمیخواهند و شخصیت های بسیار شجاع ما در ایران شایش هستیم که دارن واقعا با شجاعت کامل حرفشون رو میزنن، بیان میکنن، بهاشم دارن، بهای سنگین هم دارن میپردازن. این به نظر من داده اصلی اینجا هست. چه آقای بایدن بیاد چه آقای ترامپ دوباره انتخاب بشن، در هر صورت نمیتوانند هیچ کدوم ندیده بگیرند حضور مردم رو در صحنه و مطالبات مردم رو. من فاکتور اساسی اینجاست.
آقای شریعت مداری، در ماه‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها حاکی از تمایل جمهوری اسلامی به پیروزی جو بایدن در انتخابات بوده، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 12 آبان در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت ایران در صورت پیروزی آقای بایدن هم حتی حاضر به مذاکره مجدد بر سر برجام نیست، ولی در این حال تاکید کرد که اظهارات اردوگاه بایدن بیشتر امیدوارکننده است، با این حال باید صبر کرد و دید. به نظر شما این گونه اظهار نظرها مبتنی بر واقعیت یا صرفاً مصرف داخلی داره؟
بله ببینید، امیدی که جمهوری اسلامی به بایدن بسته مسئله پنهانی نیست و ناشی از دو واقعیت. یکی اینه که امید دارن که با وجود این که آقای بایدن نخواهد توانست، چون اغلب تحریم هایی که آقای ترامپ در دوره ترامپ وضع شده به تروریسم وابسته است، تحریم ها رو با آسانی مثلا از شرکت نفت که اخیراً شد رفع کنه و این کار پروسه بسیار پیچیده ای داره و متضمن اینه که سپاه پاسداران، وزارت نفت، بیت رهبری و عده زیادی از افراد از لیست تحریم خارج بشن. ولی امیدواره که یک دستور اجرایی بده حداقل به بانک ها، به وزارت خزانه داری که دنبال بانک های اروپایی حداقل نباشید، جریمه نکنید و این کار تسهیل کنه رفت آمد پولی رو که از ایران بلوکه شده و در موقعیت فعلی برای اینا خیلی مهمه که مقداری پول بیاد، برای اینکه در درونشون در نبودن منابع مالی هر روز دعوا فزونی پیدا میکنه و مردم هم هر روز عصبانی تر میشن و در حقیقت مردم رو هر روز بیشتر رو در روی خودشون میبینن، حتی نمیتوانند حقوق ابواب جمعی سرکوب خودشون رو بدن. از یه طرف دیگه امیدوارن که مثل هر رئیس جمهوری دیگری در 6-7 ماه اولی که ادمنستریشن رئیس جمهوری شکل نگرفته، جیجی و ندانم کاری فرصتهای طلایی رو به ایران بده که تا تحریم ها رو دور بزنه و کارهایی رو بکنه، یا در آتش افروزی های منطقه در حقیقت این وضعی رو که در عراق و لبنان و جاهای دیگه داره جبران کنه. امید رو به اینجور چیزها بستن و بنابراین ترجیح میدن که بایدن بیاد و این رو آشکار و پنهان همه جا میگن. خب بخشی از اینا ممکنه به وقوع بپیونده، ولی سه هدف اصلی آمریکا که هر کسی بیاد مجبور اونها رو در رابطه با ایران تعقیب کنه همچنان پابرجاست. یکی اینه که ایران دست از ماجراجوی منطقه‌ای برداره، دومش اینه که تسهیل موشکی و اتمی خودش رو در حقیقت دنبالش نباشه و تحت کنترل بگذاره، سوم در نهایت اینه که روابطش با آمریکا یک روابط عادی بشه و به عنوان یک کشور خصم همدیگه رو تلقی نکنن. وقتی این سه هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا در دستوره، هر رئیس جمهوری بیاد بعد از مقداری بالا و پایین به همین جا خواهد رسید و فرقی نمی کنه. ولی همین نوسانات کوتاه مدت برای نظامی که در شرف اضمحلاله و مردمی که منتظرن تا نقطه ضعفی از این نظام رو چنان ببینن که بر اون بشورن و تومار زندگانی شده هم بپیچن، خب میتونه خیلی مهم باشه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. دیپلمات‌های روسیه و ایران درباره همکاری‌های دو جانبه رایزنی کردند. بخشی از این رایزنی‌ها به تعاملات اقتصادی در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا اختصاص یافت که برخلاف تعاملات دو جانبه بین مسکو و تهران رشد اندکی داشته. احتمال می‌رود ایران تا پایان سال جاری میلادی به صورت دائم به منطقه آزاد تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپیوندد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که تعاملات اقتصادی روسیه و ایران یکی از بدترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد، رایزنی‌های مسئولین با هدف تغییر این وضعیت افزایش یافته. الکساندر پانکین و غلامرضا انصاری، معاونان وزیران خارجه روسیه و ایران، دوشنبه در نشست ویدئویی درباره چشم‌انداز همکاری تجاری اقتصادی در شرایط ادامه پاندمی ویروس کرونا مذاکره کردند. مبادلات تجاری روسیه و ایران طی سال گذشته میلادی صرفاً به 1.5 میلیارد دلار رسیده بود و طی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم‌های آمریکا بیش از پیش رو به کاهش نهاده. مدت هاست که درباره وضعیت راکتورهای جدید در بوشهر خبری منتشر نشده. روسیه رسما از مشارکت در برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون، یکی دیگر از سه طرح اصلی مشترک بین دو کشور، صرف نظر کرد و پس از 4 سال تعلل در ساخت نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان، مسکو و تهران صرفا مجددا قرارداد امضا کردند. نیکیتا ماسلینکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است نباید منتظر پیشرفت در روابط اقتصادی روسیه و ایران باشیم.
دشواری‌های اقتصادی ایران فراوان و طرح‌های فعال اقتصادی انگشت شمار است. رایزنی‌های دیپلماتیک درباره اقتصاد به این دلیل است که طرفین اقتصادی حاضر به همکاری نیستند. به همین دلیل هم وعده‌ها عملی نمی‌شود. ایران در وهله نخست نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما با گذشت